ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا راهی واشنگتن شد. یک هواپیمای ایرانی روز یک شنبه از تهران مستقیما به صنعا در یمن پرواز کرد. و انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز یک شنبه در سراسر این کشور آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. او همچنین گفت که به دلیل نگرانی عمیق و واقعی برای امنیت اسرائیل به کنگره آمریکا می رود. بنیامین نتانیاهو به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با جمهوری خواهان است، روز سه‌شنبه در کنگره سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و احزاب مخالف دولت در اسرائیل با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل مخالفت کردند. اما انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز یکشنبه 10 اسفند در سراسر این کشور آغاز شد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد از 63 کرسی پارلمان 41 کرسی به نامزدهای دارای بیشترین رأی از حوزه‌های انتخابیه مستقل و 22 کرسی به تناسب میان 8 حزب سیاسی ثبت شده در کشور تقسیم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حوزه‌های رأی در ساعت 8 شب به وقت محلی بسته می‌شوند و نتایج نخستین انتخابات ساعت 9 صبح روز دوشنبه اعلام خواهد شد. در همین زمینه میرزای سلیمپور خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، الان در استودیو با ماست و با او کوتاه درباره انتخابات پارلمانی در تاجیکستان گفتگو می‌کنیم. آقای سلیمپور، خوش اومدید به این بخش خبری. خوشم. خواستم بپرسم که در این انتخابات چند حزب یا افراد مستقل شرکت کردند؟
در انتخابات پارلمانی تاجیکستان برای 63 کرسی مجلس نمایندگان 288 نامزد ثبت نام شدند که از این میان 185 نامزد از نام 8 حزب سیاسی پیشبری شدند و 103 نامزد به طور مستقل.
کدام حزب یا احزاب بیشترین شانس و پیروزی رو در این انتخابات دارن؟
خب در انتخابات های تاجیکستان معمولا پیروزی همیشه نصیب حزب حاکمی خلقی دموکراتی رئیس جمهور امامعلی رحمان است که در پارلمان قبلی از 63 کرسی 55 کرسیش را در اختیار داشت، زیر نظارت از همین حزب بود وکیلان. و اکثر ناظرهای امور میگویند که در انتخابات روز 1 مارس نیز به احتمال غالب همین حزب خلقی دموکراتی که در زمینه حزب کمونیستی سابق ساخته شده است، باز هم بیش از 80% رای رو به دست میاره.
الان قوی ترین حزب اپوزیسیون در تاجیکستان کدام حزب هست؟
قوی ترین حزب اپوزیسیون این حزب نهضت اسلامی است که در پارلمان گذشته همگی 2 کرسی داشت، اما در سالهای اخیر و بالخصوص در کارزار انتخاباتی امسال تحت خیلی فشار سخت قرار داشت و حالا بسیاری کارشناسا بر این نظرن که مقامات میتونن که این 2 کرسی را نیز از زیر پای حزب نهضت اسلامی بزنن.
در خبرها اومده بود که اگر بیش از نیمی از 4 میلیون نفری که واجد رأی دادن هستند در انتخابات شرکت کنند، این انتخابات معتبر خواهد بود. چرا این تصمیم گرفته شد؟ همونطور که میدونید در خیلی از کشورهای جهان، حتی کشورهای اروپایی، میزان مشارکت کم هست، ولی چون انتخابات سالم هست پذیرفته میشه. چرا گفتن که باید نیمی از شرکت کنندگان شرکت کنند تا نتایج معتبر باشه؟
خب این یک میراث بازمانده از زمان شوروی است که در همون دوره معیار بود که تا 50% مردم شرکت کنند، اما معمولا در انتخابات های تاجیکستان طوری مقامات رسما اعلان میکنن میزان مشارکت مردم بیش از 90% را تشکیل میدهد، هرچند منتقدان دولت میگن که در اصل از 30-40% زیاد مردم نمیریزند پیش صندوق های رای و باقی مانده هر آنچه که 50-60% که گویا شرکت کردن در انتخابات، این نتیجه تقلب است.
بله آقای سلیمپور، معمولا در انتخابات در آسیای میانه، انتخاباتی که صورت میگیره، همیشه شایبه تقلب مطرح بوده، از جمله در آخرین انتخابات تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان هم بحث تقلب مطرح شد. چقدر احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی تاجیکستان وجود داره؟
احتمال تقلب خیلی زیاد است، چون برخلاف خیلی اصرار احزاب مخالفین، حکومت و وکیلان طرفدارش در پارلمان قبلی امکان ندادند که در قانون انتخابات اصلاحات وارد شود، و یک طلب اونا این بود که در جریان شمارش آرا حتما باید ناظران احزاب شرکت کنند و کمیسیون های انتخاباتی از حساب نمایندگان احزاب سیاسی تشکیل شوند که زمینه تقلب از بین برند. اما متاسفانه دولت به این راه نداد و کمیسیون های انتخاباتی کاملا از حساب طرفداران دولت ساخته شدند و این زمینه را برای تقلب حتما که فراهم میارد.
ممنون از شما. میرزا سلیم پور خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد در استودیو با ما بود و با او نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات پارلمانی در تاجیکستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یک مقام یمنی در صنعا از ورود یک هواپیمای شرکت ماهان ایران به صنعا در روز یکشنبه امروز خبر داد. این مقام شرکت هواپیمایی یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که این پرواز مستقیماً از تهران آمده و حامل یک تیم پزشکی و کمک‌های دارویی هلال احمر ایران است. خبرگزاری سبای یمن هم روز یکشنبه از امضای تفاهم نامه پروازی میان تهران و صنعا و گفتگو درباره آموزش کاتر هواپیمایی یمن با مقامات ایران خبر داده بود. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری ایران با تکذیب امضای توافقنامه پروازهای مستقیم میان تهران و صنعا گفته است که تنها با یک پرواز به صنعا موافقت شده است. محمد رحیمی مدیر عامل روابط عمومی هواپیمایی کشوری ایران روز یکشنبه به واحد مرکزی خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که شرکت هواپیمایی ماهان درخواست یک پرواز به یمن را کرده بود که استثناءً با آن موافقت شده است. پیشتر گفته شده بود که در گفتگو با یک هیئت یمنی که در تهران آمده بود 14 پرواز در هفته مورد موافقت قرار گرفته است. و باز هم از ایران، اینکه در روزهای اخیر اظهار نظرهای درباره بدهی‌های پرداخت نشده به بانک‌ها یا آنچه که مطالبات معوقه نامیده میشه در رسانه‌های ایران افزایش پیدا کرده است. در تازه‌ترین مورد وزیر اقتصاد ایران به طور ترویحی از وجود پرونده‌های متعدد بدهی‌های بانکی خبر داده و همزمان رقم کلی بدهی‌های معوقه بانک‌ها را هم اعلام کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
90 هزار میلیارد تومان، این رقمی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به عنوان مجموع مطالبات معوقه بانک‌های ایران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد.
معوقات یه چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومانه، حالا یکم کم و زیاد عددش رو میشه از بانک مرکزی چک کرد.
صحبت درباره مطالبات معوقه بانک‌ها در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران افزایش یافته و اظهارات تازه وزیر اقتصاد ایران تایید کننده بحث‌هایی است که این روزها درباره ارقام بالای این بدهی‌ها و دریافت نشدن وثیقه‌های لازم از گیرندگان آنها مطرح می‌شود.
بخشی از این معوقات برمی‌گردد به بدهکاران بدحسابی که از گذشته، از سالهای دور، مشتریان بدحساب نظام بانکی بودن و طبیعیه که اینا تونستن منابعی رو با نرخ‌های ارزان قیمت از نظام بانکی کشور وام بگیرن، چه بسا در خود فعالیت‌های اصلی هم به کار نگرفتن. بدهی که بدحسابا دارن ارقام درشتیه، اعداد اعداد نجومی است و خب اینا تحت شرایطی تونستن این تسهیلات رو از نظام بانکی دریافت بکنن، الانم خیلی مایل به بازپرداخت این تسهیلات نیست.
دو هفته پیش از بیان این صحبت‌ها، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از وجود یک پرونده فساد مالی به ارزش 6500 میلیارد تومان خبر داده بود که به گفته او در قالب پرداخت وام بدون وثیقه روی داده است.
یا آقای 6500 میلیارد تومان این وام گرفته از بانک ها. اصلا اگر این شخص نخواد اینها رو بده و نتونن اینو استنقاض بکنن از او، این بانک با یه مشکل اساسی روبرو میشه. گفته میشود که ایشون به صورت عرض اینا خارج کرده بخشش رو، اما یه بنده خدایی فرض کنید که 50 میلیون وام میخواد تو یه کارگاه کوچیک راه بندازه، 100 میلیون وام میخواد، 100 تا وثیقه ازش میخوان، اما یه آدم 6500 میلیارد تومان وثیقه هاش کو؟
به دنبال بیان این اظهارات، ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، وقوع پدیده بدهی‌های معوقه را به ساختار معیوب بانک‌ها مرتبط دانست، اما وزیر اقتصاد در اظهارات شنبه شبش با رد تلویحی این موضوع، صدور احکامی قانونی در دوره‌های گذشته برای دریافت نکردن وثیقه را عامل اصلی بروز این مشکل دانسته است.
متأسفانه توی دوره‌های حکم قانونی شد که بانک‌ها خود پروژه رو به عنوان وثیقه بپذیرن و وثیقه ای علاوه بر او دریافت نکنن، بنابراین وام هایی داده شده که وثایق کافی نداره، طبیعتاً توی اون موارد مشکل جدیتره.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در تحلیل پدیده مطالبات معوقه به فساد موجود در نظام بانکی ایران اشاره می کند.
بحث بر سر مجموعه تسهیلاتی است که از طرف نظام بانکی در اختیار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته و باز پس گرفتن اونها با مشکل روبرو است. از لحاظ رسمی به این بدهی‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میگن مطالبات غیر جاری، پولایی هست که از اختیار نظام بانکی خارج شده. این ناهنجاری بزرگ در نظام بانکی ایران دلایل متعددی داره. فساد یکی از اونهاست. در کشوری که بخش بزرگی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند یا برای دریافت مبالغی در سطح 5 میلیون و 10 میلیون باید صبر ایوب داشته باشند، چطور امکان داره کسانی توانسته باشند 1000 میلیارد یا 500 میلیارد تومان وام گرفته باشند و چنین مبالغی رو پس ندند؟ آیا جز این است که بخش مهمی از این وام ها به دلیل فساد موجود در نظام بانکی یا اعمال نفوذ سیاسی در اختیار این و اون قرار گرفته؟ از طرف دیگه با توجه به اینکه نرخ بهره در ایران با فاصله زیاد کمتر هست از نرخ تورم، شماری از وام گیرندگان نفعی در تسویه حساب بدهی هاشون ندارند، هرچه دیرتر پس بدند به نفع اونهاست.
در حالی که یک سال پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از ارسال اسامی 575 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه خبر داده بود، به تازگی مسئولان اقتصادی ایران از تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس، وزارت اقتصاد و چند نهاد دیگر برای پیگیری پرونده مطالبات معوقه خبر دادند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، هم در گفتگوی تلویزیونی شنبه شبش از درخواست وزارتخانه تحت امرش از قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه و تخصصی مطالبات معوقه خبر داده و گفته با این درخواست موافقت شده است.
و باز هم از ایران بشنوید اینکه نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی گفته است ضعف عملکرد وزارت رفاه برای تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد و عدم توجه به مصوبات و تأکیدات نمایندگان باعث شده است که این بازنشستگان چند روزی در مقابل مجلس تجمع و تحصن کنند و هنوز مشکل آنها حل نشده است. به همین دلیل طرح استیضاح را به هیئت رئیسه دادند. نماینده کرمان نگفته است که این طرح با چند امضا تهیه شده است. در خبر دیگر، شماری زیادی از معلمان در تهران و چند شهر در استانهای خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین در روز یکشنبه تجمع اعتراضی کردند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و اداره های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شدند. به نوشته سایت خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام حقوق هماهنگ کارکنان دولت و افزایش فوق‌العاده شغل برای مشاغل همسد شدند و همچنین به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده اعتراض دارند. و خبر آخر این که دولت سوریه میگوید با استفان دمیسترو، نماینده ویژه سازمان ملل، درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه به شهر حلب به مدت 6 هفته به توافق رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای دمیسترو را تایید کرده بود و او را روز شنبه به دمشق فرستاده بود. مطابق این طرح، در مدت تعلیق حملات سازمان ملل می تواند بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در شهر حلب نظارت کند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگه با سرخط چند خبر خواهد بود.